گفته یک نماینده مجلس، در روزهای گذشته میلیاردها تومان از ارزش بورس تهران کاسته شده.
شاخص کل بورس تهران در این 10 روز گذشته حدود 17% ارزش خودش از دست داده.
خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده گزارش تازه را پاسخگوی سوالاتشان نمی دانند.
ما هنوز پیگیر این هستیم که بدونیم چه کسانی آسمان ایران رو باز نگه داشتن، چه کسانی دستور شلیک به هواپیما رو دادن و چه کسانی مسائل مسافرین رو غارت کردن.
و تظاهرات اعتراضی علیه لوکاشنکو در بلاروس روز یکشنبه هم ادامه یافت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. رئیس جمهوری ایران میگوید اقتصاد ایران در برابر مشکلات ناشی از شیوع کرونا تنها 3% آسیب دیده. اظهارات روز یکشنبه حسن روحانی در تضاد با آماری است که وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران پیشتر در صحنه علنی مجلس اعلام کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
آیت الله خامنه ای روز یکشنبه به مناسبت هفته دولت در یک همایش تصویری با حسن روحانی و اعضای دولت خطاب به آنها گفت برنامه ریزی اقتصادی برای کشور نباید معطل لغو تحریم ها یا نتیجه انتخابات فلان کشور شود و از دولت خواست هرچه می تواند از این فرصت آخر برای خدمت به مردم و کشور استفاده کند. حسن روحانی هم در این نشست تصویری از 3 تکانه در سالهای اخیر یاد کرد و گفت اولین تکانه در سال 93 بود که بهای نفت از 110 دلار به حدود 30 دلار سقوط کرد. در سال 97 تحریم‌های شدید بود و به گفته او تکانه سوم از اواخر بهمن ماه تکانه کرونا بود. حسن روحانی افزود که به رغم 2 تکانه اول و آثار باقی مانده از آن توانستند به خوبی با این مشکل مواجه شده و پس از ارائه آمار و ارقامی در تعریف و تمجید از عملکرد دولتش در 7 ساله اخیر به موارد بسیاری اشاره کرد. از جمله 6 برابر شدن حقوق کارمندان و 5 برابر شدن دریافتی فرهنگیان و بسیاری دیگر. روشنک آسترکی روزنامه نگار اقتصادی در قبرس در گفتگو با رادیو فردا.
روحانی همیشه درباره عملکرد دولتش ادعاهای عجیبی رو ارائه داده و بسیاری از ادعاهای امروزش هم درباره کارنامه اقتصادی دولت فاصله زیادی با واقعیتایی که در اقتصاد کشور در جریان داره. برای نمونه امروز گفته که حقوق کارگران در دولت ایشون 6 برابر شده، در حالی که حقوق کارگران در سال نخست ریاست جمهوری روحانی حدود 650 هزار تومان بود و اگه این حقوق قرار بود طی 7 سال 6 برابر بشه، باید دریافتی کارگران امروز حدود 4 میلیون تومان می بود. در حالی که همین الان اگر یک کارگری کلیه مزایای شغلیش رو دریافت بکنه و حق مسکن 300 هزار تومانی رو هم بگیره، حقوقش به 2 میلیون و خورده‌ای میرسه و حتی به 3 میلیون تومان هم نمیرسه. از طرف دیگه همین افزایش حقوق ناچیزی هم که اتفاق افتاده در برابر افزایش هزینه سبد معیشت یا هزینه‌های زندگی کارگران باز رقم ناچیزیه و در واقع ما میتونیم این موضوع رو بگیم که حقوق کارگران در دولت روحانی هر سال کوچکتر از حقوق سال قبل بوده در برابر هزینه ها.
از جمله موارد دیگر که حسن روحانی به آن اشاره کرد، صنعت و تولید بود. او از افزایش تولیدات گفت و اینکه در بخشهایی 2 برابر شده است. حسن روحانی با مقایسه دولتش با بریتانیا، فرانسه، کانادا و آمریکا در مقابله با دامنگیری کرونا گفت اقتصاد ایران تنها 3% کاهش داشته و کاهش اقتصادی در این کشورها را بارها بیش از این اعلام کرد و این را با توانمندی دولتش گره زد. روشنک آسترکی.
روحانی در حالی مدعی شده که رشد اقتصادی در ایران وجود داشته طی ماه‌های گذشته که نهادهای داخلی و بین‌المللی از کوچکتر شدن اقتصاد ایران و رشد اقتصادی منفی در سال گذشته و حتی در سال جاری خبر می‌دهند. بانک جهانی اعلام کرده که سال گذشته میلادی رشد اقتصادی ایران منفی 8.2% بوده و در سال جاری هم پیش بینی میشه رشد اقتصادی ایران دست کم منفی 6% باشه. یا در 4 ماهه ابتدای سال جاری که آقای روحانی مدعی هستش افزایش تولید و درش مدعی رشد اقتصادی شده، ارزش پول ملی ما 60% کاهش پیدا کرده و در شرایطی که درآمدهای نفتی ایران تقریبا به صفر رسیده و خود مقامات دولتی دارن این موضوع رو اعلام میکنن از پشت تریبون های رسمی و ما میبینیم کارخونه های بزرگ و واحد های صنعتی یکی پس از دیگری یا دارن تعطیل میشن یا خطوط تولیدشون رو کاهش میدن و خاموش میکنن. رشد اقتصادی در چنین شرایطی صرفا میتونه یک آمارسازی دروغ باشه.
رئیس جمهوری ایران در میان ده ها مورد دیگر به کاهش بیکاری نیز اشاره کرد و باز هم به مقایسه پرداخت و گفت در حالی که در آمریکا و کانادا بیکاری افزایش یافته، در ایران بیکاری تک رقمی شده است.
آقای روحانی گفته در نتیجه عملکرد 7 ساله دولتش و با وجود شیوع کرونا نرخ بیکاری در مجموع 1.1% کاهش پیدا کرده، در حالی که کرونا رکودی که در سالهای گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته را تشدید کرده و از طرف دیگه گزارش‌ها داره از افزایش چشمگیر روند اخراج نیروی کار در ایران خبر میده و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به هر حال نهادی حکومتی هست پیش بینی کرده که 2 تا 6 میلیون نفر در ایران بر اثر کرونا شغلشون رو از دست میدن. این افراد هم اضافه میشن به جمعیت بیکار ایران و کسانی که به دنبال کار میگردن. در مقابل افزایش تعداد بیکاران هم ما میبینیم دولت در سیاست ایجاد اشتغال هم ناموفق بوده و برای مثال در حالی که صحبت از ایجاد 900 هزار تا 1 میلیون شغل در سال گذشته بوده، تنها 430 هزار شغل ایجاد شده. این آمارا نشون میده که وضعیت اشتغال در ایران رو به وخامت هستش. اما اینکه دولت رقم 1.1% کاهش نرخ بیکاری را از کجا آورده، این رو میشه اینطور توضیح داد که بخشی از جامعه بیکار ایران، بخشی از افرادی که جویای کار بودن در گذشته، از پیدا کردن کار و داشتن شغل ناامید شدن و از بازار کار خارج شدن. دولت روحانی این افراد رو در جمله افرادی میگذاره که احتمالاً دارای شغل شدن که الان در بازار کار نیستن و به همین دلیل این نرخ کاهشی رو به این شکل میسازه و به مردم ارائه میکنه.
حسن روحانی بی‌پروا از رسیدن گاز به همه روستاها و 10 برابر شدن تعداد افرادی که تا پایان دولتش در روستاها به آب آشامیدنی سالم دسترسی خواهند داشت گفت و این در حالی است که خبرهای مکرر از صدها روستا در ایران منتشر شده که نه تنها آب آشامیدنی ندارند بلکه در بسیاری حتی جاده‌ای مناسب برای رسیدن تانکرهای آبرسان نیز وجود ندارد.
اما در ادامه این گزارش، شاخص بورس تهران در روزهای اخیر پیاپی سقوط کرده. حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا ارزیابیش از وضعیت کنونی بازار بورس را با رادیو فردا اینطور در میان گذاشته.
شاخص کل بورس تهران امروز با افت قابل توجهی در واقع در این 10 روز گذشته حدود 17% ارزش خودش از دست داده که به لحاظ دلاری معادل 70-75 میلیارد دلار و به لحاظ تومانی تقریبا 1000 میلیارد تومان خواهد شد که رقم قابل توجهی است. معاون آقای رئیس جمهور سخن از این میرونند که قیمت شاخص بورس در حد 1.700.000-1.700.000 اصلاح خواهد شد. این سخن به معنی این است که تقریبا 20% ارزش بورس از بین خواهد رفت. این قضیه از روز نخست قابل پیش بینی بود برای اینکه این بورس بر مبنای ملاحظات اقتصادی قابل تبیین نیست. تمامی شاخص‌های اقتصاد در حال افت بودند در حالی که شاخص بورس تقریبا 4 برابر شد. پشت تمامی این قضايا اسرت مالی قابل توجه دولت است که امسال کسری در حدود 1300 هزار میلیارد تومان خواهد داشت، تقریبا بیش از 2 برابر کل بودجه است و این مسئله دولت رو وارد بازارهایی بکند، بازار بورس، بازار ارز و فشار بر روی مالیات دهندگان در تمام عرصه‌های ممکن که بتونین کسری رو جبران بکنه. و بنده قبلا عرض کردم تا روزی که حمایت دولت با مکانیزم‌هایی که در دست داره از بورس در میان بمونه، این ارتقای تصنعی بورس بازی خواهد کرد. از این نظر سرمایه گذاران خود باید با احتیاط کامل در این زمینه گام بردارن و مانع از این بشن که سرمایه های بزرگی بسوزه، چون این احتمال بسیار بسیار نیرومنده برای اینکه بورس بر مبنای ارزیابی های تایید شده از حساب های این مؤسسات عرضه نشده، قیمت گذاری نشده. به این ترتیب واقعیتی است که ما در مورد ارزش واقعی بسیاری این سهامی که در بورس عرضه میشند به شدت دچار تردید هستیم.
اظهار نظر حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا رو میشنیدید.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به گفته وزارت بهداشت ایران در حال حاضر 15 استان کشور در وضعیت قرمز و 11 استان دیگر هم در وضعیت هشدار قرار دارند. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 را در ایران 358905 تن اعلام کرد. سیما لاری سخنگوی این وزارتخانه در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران گفت
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2113 نفر گزارش شدند که از این تعداد 882 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 3841 نفر هستند. طی 24 ساعت گذشته 141 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 20643 نفر رسیدند.
خانم لاری همچنین در بخش دیگری از گزارش روزانه خود به وضعیت استانها پرداخت و از وضعیت قرمز در 15 استان و وضعیت هشدار در 11 استان دیگر خبر داد. مسئولان وزارت بهداشت ایران تا کنون از ارائه آمار تفکیکی استانهای مختلف خودداری کردند. آمارهای رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت درباره مرگ و میر ناشی از کرونا هم بارها مورد تردید و تشکیک نهادها و چهره‌های مختلف قرار گرفته است. از سوی دیگر قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت روز یکشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی از روند روبه کاهش در برخی استانها سخن گفت.
الان روند روبه کاهش داریم. این روند روبه کاهش از استانهایی که شدتشون در روزهای اوایل تیر ماه شده بودیم مثل استان خوزستان، هرمزگان، کردستان، کرمانشاه، به تدریج استانهای دیگه هم روند روبه کاهش داره. منتها خب روند روبه کاهش ما در بعضی از استانها یه مقداری بهتر بود، در بعضی از استانها تقریبا هنوز روند روبه کاهش مطمئنی نداریم. مثلا استان اصفهان هنوز روند روبه کاهش قابل قبولی نداریم، یا مثلا در استانهای شمالی مثل مازندران یا خراسان روندمون رو به کاهش ممکنه باشه، ولی خیلی ملایمه و ما نگران رفتار مردم همچنان هستیم.
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران نیز روز یکشنبه به روند کمابیش رو به کاهش کرونا در استان تهران اشاره کرد، اما گفت این روند بستگی به این دارد که شهروندان در روزهای عزاداری چگونه با پروتکل‌ها برخورد می‌کنند. انوشیروان محسنی بندپی:
بیشترین پیک بستری بیمارانمون در بیماری کرونا در استان تهران دوم و سوم مرداد ماه بود که حدود 4500 نفر بستری داشتیم. دیروز در اول شهریور رسیده بود به 3150 تا. خب این نشون میده که ما به طور متوسط روزانه حدود 50 نفر تعداد بستری هامون کمتر شده. ولی واقعیت اینه که با توجه به شیب آرامی که داره پایین میاد هنوز نمیتونیم تاریخی رو برای خروج از وضعیت قرمز و یا هشدار تهران پیش بینی بکنیم، چون هم باید این تعطیلاتی که در پیش داریم بررسی بشه و همین که اون پروتکل هایی که ستاد ملی مدیریت مبارزه با کرونا در برگزاری عزاداری ماه محرم اعلام کرده ببینیم تا چه حد اون پروتکل ها رعایت بشه، بعد میشه یه ارزیابی کرد که روند بیماری بشه سمتی.
سخنان استاندار تهران در حالی است که ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران روز یکشنبه از جان باختن 10200 نفر در تهران در طول 6 ماه گذشته به علت ابتلا به کرونا خبر داد و با اشاره به برگزاری گسترده مراسم عزاداری نسبت به بروز موج سوم کرونا هشدار داد. استان تهران از جمله استانهایی است که از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار دارد. در همین پیوند حسین جعفری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی روز یکشنبه با بیان اینکه وضعیت شهر مشهد قرمز است از شهروندان سراسر ایران خواست روزهای مذهبی تاسوعا و عاشورا به مشهد سفر نکنند. محمد رضا قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز روز یکشنبه گفت که با وجود اینکه روند ابتلا در اغلب استانهای کشور نزولی است، اما شیب بستری شدگان کرونا در قم همچنان صعودی است. همچنین سعید نمکی وزیر بهداشت نیز روز یکشنبه این احتمال را داد که پاییز امسال ممکن است سخت باشد و علاوه بر کرونا بیماری آنفولانزا نیز همزمان شیوع پیدا کند و در مورد دشواری‌های دایر نگه داشتن آموزش و پرورش و همزمان پیشگیری این بیماری‌ها ابراز نگرانی کرد. و گفت هرچند روزهای اول گفته می شد که کودکان کمتر به ویروس کرونا مبتلا می شوند، اما امروز شواهد محکمی در دست هست که با تغییر رفتار ویروس کودکان هم ممکن است گرفتار کرونا شوند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پس از گذشت حدود 8 ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، رئیس سازمان هواپیمای ایران گزارشی از اطلاعات به دست آمده از جعبه سیاه این هواپیما ارائه و اعلام کرد برای تدوین و انتشار گزارش نهایی این سانحه یک سال فرصت داریم. اوکراین در نخستین واکنش به انتشار این گزارش تاکید کرد ایران باید به تمام سوالات پاسخ قانع کننده ارائه دهد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا از کیف.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران دوشنبه گزارش از اطلاعات به دست آمده از جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی ارائه کرد. بر اساس این گزارش، این هواپیما در شرایط عادی و در مسیر تعیین شده در حال پرواز بود، اما هدف موشک پدافند هوایی قرار گرفت و انفجار این موشک صدمه قابل توجهی به هواپیما زد. در این حال، به استناد اطلاعات پروازنگاری که تا 19 ثانیه پس از انفجار موشک اول به ضبط مکالمات خلبانان ادامه داد، دو خلبان و یک معلم خلبان مطابق دستورالعمل‌های لازم عمل کردند و از مکالماتشان میتوان نتیجه گرفت که برق مشکل الکتریکی واحد برق کمک روشن شد. هر دو موتور فعال بودند و واکنش گروه پروازی نشان از سلامت جسمانی آنها در این لحظات دارد. بر اساس این گزارش، هیچ صدا و یا نشانه از وضعیت مسافران در اطلاعات ضبط شده وجود ندارد. 25 ثانیه بعد از انفجار اول، موشک دوم به مجاورت هواپیما رسید. اما تحلیل درباره عملکرد و آثار این موشک از اطلاعات جعبه سیاه به دست نیامده. هواپیمای اوکراینی 8 ژانویه 18 دی ماه هدف دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان که در میان آنها شهروندان اوکراین، ایران، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان بودند جان باختند. انجمن قربانیان پرواز 752، نهاد مدنی مستقل برای پیگیری مسائل سقوط این هواپیما، همواره از ایکائو، سازمان بین المللی هوانوردی و مسئولین کشورهای مرتبط خواستند ایران را برای افشای حقیقت تحت فشار بگذارند. مسئولین جمهوری اسلامی تنها پس از 3 روز به سرنگونی این هواپیما اذعان کردند و مطابق آخرین گزارش مقدماتی سازمان هواپیمایی کشوری، خطای انسانی و اشتباه در تنظیمات رادار و فقدان هماهنگی بین مأمور سامانه و فرماندهان دفاع ضد موشکی را دلیل این سانحه اعلام کردند. کانادا و اوکراین این روایت را نمیپذیرند. توراج دهقانی زنگنه، رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری، دوشنبه گفت تا یک سال برای انتشار گزارش نهایی این سانحه فرصت داریم. یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی با ایران، در نخستین واکنش به گزارش ایران از اطلاعات جعبه سیاه به رادیو فردا گفت:
پس از تقریبا 8 ماه از وقوع سانحه، ایران سرانجام تصمیم گرفت اطلاعات جعبه سیاه که 1 ماه پیش در فرانسه استخراج شده بود را منتشر کند. این اطلاعات آنچه از ابتدا تصور می کردیم را تایید کرد. هواپیما نقص فنی نداشت، خلبانها طبق دستورالعمل‌های موجود عمل کردند و اصابت 2 موشک پدافند هوایی در شرایطی که این هواپیما مجوز پرواز از نهادهای نظامی و غیر نظامی داشت باعث سقوط آن شد. ایران مسئول این سانحه است و مشغول مذاکره با این کشور هستیم تا غرامت این اقدام را دریافت کنیم. انتظار داریم ایران طی دور بعدی این مذاکرات پاسخ تمام سوالات را ارائه دهد و حقیقت را هر چقدر که تلخ باشد علنی کند.
توراج دهقانی زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، دوشنبه تاکید کرد ارائه اطلاعات جعبه سیاه پرواز 752 صرفاً برای ایمنی بیشتر و پیشگیری از حوادث مشابه است و توقع می رود از آن برداشت و استفاده سیاسی نشود. بیش از 6 ماه جعبه های سیاه این پرواز موضوع کشمکش بین ایران و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه بود. تا اینکه ماه گذشته اطلاعات آن در فرانسه با موفقیت بازخوانی و تحلیل شد. اندکی بعد اوکراین و ایران مذاکره درباره مسائل مرتبط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی را آغاز کردند که انتظار می‌رود دور دوم آن اواسط اکتبر مهر ماه خورشیدی در تهران برگزار شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش با هم بشنویم اظهار نظر حامد اسماعیلیون، نویسنده مقیم کانادا که همسر و تنها دخترش رو در این پرواز از دست داد، که درباره تأثیر یافته‌های جدید در پیگیری حقوقی این پرونده صحبت میکنه.
اطلاعاتی که امروز این آقا منتشر کرد یا به قول در موردش در اون نمایش مضحک در موردش حرف زد، شاید در یک خط یا دو خط بیشتر نمیشه خلاصه کنیم. ما این رو وقتی ما در پرونده های مشابه میبینیم که صدها صفحه گزارش در موردشون منتشر میشه، واقعا برای من خیلی عجیب و باور نکردنیه این طرز گزارش دادن، این نحوه بیان اتفاقاتی که افتاده. ما میدونستیم که جعبه سیاه اطلاعات زیادی به ما نخواهد داد. ما هنوز پیگیر این هستیم که بدونیم چه کسانی آسمان ایران رو باز نگه داشتن، چه کسانی دستور شلیک به هواپیما رو دادن و چه کسانی رفتن مسائل مسافرین رو غارت کردن و صحنه جنایت رو پاک کردن. سوالات اساسی ما همچنان باقیه، ولی ما در مورد جعبه سیاه دو تا سوال داشتیم. یکی این که می‌خواستیم بدونیم علت تأخیر 57 دقیقه هواپیما چی بوده، و دومین مسئله که می‌خواستیم بدونیم این که بین موشک اول و دوم آیا هواپیما در حال بازگشت به فرودگاه بوده یا نه. سوال دوممون رو تقریبا میشه جوابش رو بگیریم. وقتی که خلبان‌ها زنده بودند قطعا داشتن برمیگشتن به فرودگاه که اینها با بی‌رحمی تمام موشک دوم رو شلیک می‌کنند. و به هر حال اون چیزی که ما امروز شنیدیم در همین حد و یک سوال به صورت اونم نیمه تمام پاسخ میده و سوالات اساسی همچنان باقی است.
اظهارات حامد اسماعیلیون، کسی که همسر و تنها دخترش رو در پرواز ساقط شده اوکراینی از دست داد، میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
هزار نفر از مخالفان حکومت در بلاروس روز یکشنبه هم به نشانه اعتراض به خیابان‌های مینسک آمدند. بیشتر در گفتگو با توراج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی در هلند، از او درباره احتمال درگیری میان نیروهای نظامی و معترضان پرسیدم.
ادعایی که فرماندهان ارتش برای اینکه معترضان رو مرتبط بدونن با دشمنان بلاروس و از سپاهیان ارتش بخوان که در برابر معترضان بایستند، تفاوت بسیار فاحشی داره با رفتار سربازانی که در خیابانهای مینسک ما دیدیم رفتارشون رو. البته این نخستین بار نیست که ارتشیان به خیابان اومدن، پیشتر هم حضورشون رو داشتیم. رابطه ارتشیان سربازان با معترضان بسیار رابطه دوستانه‌ای بود، اما مطمئناً فرماندهان ارتش که رابطه نزدیکتری با آقای لوکاشنکو دارن و جزو حلقه کوچک رهبری لوکاشنکو هستند، مطمئناً از این رفتار سربازان راضی نیستند و فرمان دادن که در حقیقت ارتشیان در برابر معترضان بایستند. اما تا کنون آنچه که دیدیم تقابل بین معترضان و ارتشیان نبود.
الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس کشورهای خارجی از جمله کشورهای همسایه و اتحادیه اروپا رو متهم کرده به اینکه قصد دارند انقلاب‌های رنگی صادر کنند به کشورش. آیا موضع‌گیری کردن این کشورها؟
ببینید، این نخستین بار نیست که آقای لوکاشنکو چنین ادعایی داره. در چند روز گذشته دبیر کمیسیون اتحادیه اروپا خانم اورسولا فاندرلین، رئیس شورای اروپا آقای شارل میشل و کسانی دیگه از نیروهای اپوزیسیون از جمله خانم ماریا کولیسناکووا و خانم سویتلانا تیخانوفسکایا خیلی روشن گفتند که هیچ رابطه‌ای بین این اعتراض و سازمان‌های برون مرزی ناتو، نهادهای دیگه، کشورهای دیگه وجود نداره و از جمله اینکه معترضان هیچ دشمنی هم با روسیه ندارن. سر این در حقیقت پای کوبیدن. اتحادیه اروپا هم موضع خودش رو روشن کرده و گفته که بحران بلاروس بحران ژئوپلیتیک نیست، بحران ملی بلاروس که از رفتار نیمه دیکتاتور معابانه آقای لوکاشنکو به نوعی حاصل شده. 26 سال در حقیقت ایشون بر سریر قدرت تکیه دادن و تقلب‌های فراوانی که در انتخاب‌های پیشین بعد جمله انتخابات اخیر ما از ایشون سراغ داریم. به همین خاطر موضع مخالفان روشن بوده. آنچه که به جد در حال حاضر مهمه هم برای روسیه هم برای همسایه غربی بلاروس اینه که بدیلی که باید گذار رو از لوکاشنکو به یک جامعه باز رهبری کنه چه بدیلی است و چه گزینه‌ای است.
وزیر خارجه روسیه امروز یک شنبه رهبر مخالفان حکومت بلاروس رو متهم کرد که آمدانه در صدد بی‌ثبات کردن بلاروس هستش. آیا روسیه به نظر شما به کمک حکومت لوکاشنکو خواهد اومد؟
گمان نمی کنم که روسیه در وضعیتی باشه که نیروهای نظامی خودش رو آنچنان که آقای لوکاشنکو انتظار داره به خیابانهای مینسک ببره و در حقیقت در برابر معترضان بایسته. اما آنچه که به جد مطرحه برای روسیه اینی که جایگزین آقای لوکاشنکو چه کسی خواهد بود. آیا شورایی که خانم سویتلانا تیخانوفسکایا پیشنهاد کرده برای دوران گذار آیا پسند خورند سیاست گذاری روسیه هست یا نیست؟ این یک سوال بسیار بسیار مهمیه که موضع روسیه رو در حقیقت به نوعی روشن خواهد کرد. اما اشاراتی که آقای لاوروف به وضعیت آقای لوکاشنکو داشته به نظر من در اون وضعیتی نیست که روسیه یکتنه برای همیشه در کنار آقای لوکاشنکو باشه. روسیه میدونه اشراف داره بر این امر که لوکاشنکو شاید روزهای پایانی حکومت خودش داره پشت سر میذاره.
دیدگاه توراج عطابکی پژوهشگر تاریخ اجتماعی در هلند رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از فریبرز غریب کارشناس ورزشی.
اعلام نام 8 نفر از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران که با حکم سازمان بازرسی کل کشور به دادستان عمومی و انقلاب تهران معرفی شدند روز یکشنبه در بیشتر رسانه‌های داخلی بازتاب داشت. مهدی تاج به عنوان رئیس وقت فدراسیون فوتبال به همراه حیدر بهاروند، لیلا صوفی‌زاده، محمود اسلامیان، کاظم طالقانی، محمود شیعی، هدایت منبینی و فریدون اصفهانیان اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به دلیل اینکه پای قرارداد مارک ویلموس را امضا کردند طبق اعلام سازمان بازرسی کل کشور به دادسرا معرفی شدند. به نوشته ی روزنامه ی ایران ورزشی این 8 نفر باید 230 میلیارد تومان اصل پول معادل قرارداد مارک ویلموتس به اضافه 230 میلیارد تومان جزای نقدی پرداخت کنند. بعد از اعلام خبر ممنوعیت جذب مربی و بازیکن خارجی در تیم‌های فوتبال باشگاهی ایران از اردوی سرخابی‌ها زمزمه جدایی چند بازیکن تاثیرگذار این تیم از جمله شیخ دیاباته از استقلال و بشار رسن از پرسپولیس شنیده می‌شود. باشگاه ذوب‌آهن اصفهان هم روز گذشته خبر از جدایی لوکا بوناچیچ سرمربی خود از این باشگاه داد. هوشنگ نصیرزاده عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ پیش از این در مورد وضعیت خارجی‌های فوتبال ایران گفته بود:
با توجه به شرایط تحریم‌ها، همینطور مشکلات ارضی و پرونده‌های اخیری که فیفا علیه باشگاه ایران رأی می‌داد، این تصمیم هیئت رئیسه سازمان لیگ گرفت که از ورود بازیکنان و مربیان جدید به لیگ فوتبال ایران ممانعت به عمل بیاد و بازیکنانی که الان هستن و مربیایی که الان حضور دارن میتونن فقط با همون باشگاهی که اصلا تمدید قرارداد بکنن اگه خواستن بمونن.
تصمیم ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی برای باشگاه‌های ایرانی بعد از آن اعلام شد که کمیته انضباطی فیفا طی چند ماه گذشته در بیشتر پرونده دعواهای فوتبالی به سود خارجی‌ها رأی داد. و بعد از خبر بازداشت یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس توسط مراجع قضایی که هفته گذشته رقم خورد، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال روز یکشنبه از ممنوعیت فعالیت‌های فوتبالی علی خطیر معاون سابق باشگاه استقلال به دلیل نقض قوانین و مقررات خبر داد. علی خطیر بعد از اعلام حکم محرومیتش در گفتگو با یک برنامه رادیویی ضمن اعتراض به این حکم گفته: بعد از اینکه از فساد در فوتبال حرف زدم محروم شدم. بعد از اعلام حکم سنگین غرامت 6,200,000 یورویی کمیته انضباطی فیفا علیه فدراسیون فوتبال ایران، پای نهادهای نظارتی و امنیتی به فوتبال باشگاهی و ملی این کشور باز شده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی را آرزو میکنم. برای همه امیدوارم روز و شب خوبی رو داشته باشید و در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده مجله صدای دیگر، صدای زنان باشید از رویا کریمی مجد. بدرود.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
همگیری کرونا تنها آمار مرگ و میر و مبتلایان را بالا نمی برد. در ماهای گذشته تحقیقات آمار نشان می دهد که این همگیری شکاف جنسیتی را به سرعت افزایش داده و نه تنها تعداد زنان شاغل تغییر چشمگیری داشته، بلکه تغییراتی در تبعیض‌های جنسیتی سبب شده تا این تبعیض‌ها بیش از گذشته نمایان شود. در برنامه این هفته صدای دیگر، اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست از میلان ایتالیا همراه ماست تا به بررسی ابعاد این موضوع بپردازیم. اعظم، از زنان شاغل آغاز کنیم. کرونا چگونه بر زندگی اونها تاثیر گذاشته؟
ما یه بخش زیادی از زنانمون در ایران با سیستم خود اشتغالی کار میکنن. یه بخششون در حوزه خدمات مشغول هستن و خب یه جمعیتی هم در حوزه کشاورزی و به شکل کارگرای فصلی یا در کارخونه‌های تولید مواد غذایی توی شهرهای شمال که میدونیم بیشتر فعال ترن یا مرکز ایران مشغول به کارن. به هر حال از این گروه حداقل که گروه تیپذیرتری از شاغلان زن هستن، بخش‌های زیادی تحت تاثیر مستقیم ماجرای ویروس کرونا و مدیریت بد شرایط کاری در ایران قرار گرفتن. خب بخش زیادی از اینها شغلشون رو به شکل دائم از دست دادن، یا اینکه حوزه کاریشون به شکلی بود که خب قرارداد دائمی و پایداری نداشتن، وضعیت بیمه روشنی نداشتن، به همین دلیل به خاطر این عدم امنیت چه در حوزه قرارداد کاری و چه در حوزه خدمات و بیمه درمان یا به هر حال پولی که براشون در نظر گرفته میشه با شرایط بحرانی و اضطراری، تمام اینها شرایط این گروه از زنان رو بسیار دچار مشکل کرد. مثال روشنش هم زنانی که فرض بکنیم صنایع دستی میفروختن، یا اینکه هم مواد اولیه‌اش رو بعد از طریق اینترنت تامین میکردن و هم فروشش اینترنتی بود، کارگرایی که به هر حال قرارداد داشتن برای این فصل کار، برای این بازه زمانی، و خب تمام اینها شرایط مختلف و باعث شد که بخش زیادی از اینها شغلشون رو به شکل دائم یا موقت از دست بدن، بدون اینکه در واقع تضمین بکنه اون سیستم دولتی یا سندیکا یا اصنافی که توی اون حوزه فعالان بتونن پیگیری بکنن شرایط حقوقی اونها رو.
اما از اما یا این شرایط دسترسی به اینترنت در همگیری کرونا روی زندگی بقیه زنان هم تأثیر گذاشته؟
میدونید که توی زمانی که به هر حال این حضور فیزیکی در بانک، اداره های مختلف مختل شد، بخش زیادی از این کارها حداقل به شکل اسمی طرح شد که در سایت ها و از طریق آنلاین در دسترس یه بخش زیادی از خدماتی که به هر حال توی حوزه اداری دولت انجام میداد، ثبت نام ها، تقاضای وام، ثبت شرکت ها و جابجایی مسافرت ها، حمل و نقل و پست، اینا بخش زیادی از طریق خدمات اینترنتی در دسترس بود. و خب طبیعتاً شما برای داشتن تمام دسترسی داشتن به تمام این خدمات به علاوه دسترسی به نیازهای بانکیتون نیاز داشتید که یه گوشی تلفن شخصی خصوصی داشته باشید، آموزش دیده باشید، بلد باشید که بتونید از این مجموعه جدید حوزه کاری توی اینترنت و شبکه‌های تلارسانی استفاده بکنید. خب طبیعیه که در شهرهای کوچیک، روستاها که افراد آموزش ندیدن، اطلاعاتی ندارن و حتی دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار به شکل همون موقتی هم حتی ندارن، خب تمام این بحث عملا بی‌معنی میشه و هیچ کارکردی پیدا نمی‌کنه. به این ترتیب اتفاقا اطلاعات و آمار جهانی همینو نشون میده که زنان در این حوزه دسترسی به شبکه‌های اینترنت پایدار و موبایل هم در تبعیض هستن. و خب این وضعیت در ایران مخصوصا در روستاها، شهرهای کوچیک، حتی در حوزه آموزش، معلم‌هایی که بعد مطالب درسی رو دانلود می‌کردن یا اطلاعاتی که در مورد بهداشت و سلامت افراد تو حوزه‌های کوچیک جغرافیایی منتشر می‌شد، خیلی از اینها از طریق اینترنت در دسترس بود، یا برنامه‌های شیفتی کردن آب، دسترسی به هر حال به خدمات درمانی و پزشکی، و تمام این مجموعه اطلاعات برای گروه زیادی از این زنان غیر قابل دسترس بود، برای اینکه خب هم اطلاعات آموزش نداشتن و حتی ممکنه گوشی شخصی نداشتن و یا حتی استفاده از اون رو نمیدونستن. به این ترتیب باز در بخش دسترسی اطلاعات و خدمات اداری دولتی هم این گروه دچار تبعیض بودن و امکان برابری براشون وجود نداشت.
و حالا این تفاوت دسترسی به اینترنت چقدر میتونه به تبعیض جنسیتی در آموزش دامن بزنه؟
من فهم کنم که این برابری سالهاست از بین رفته. هم برابری جنسیتی که در موضوع آموزش مطرحه که دلایل متفاوتی براش وجود داره و آمار هم این رو تایید میکنه. مثلا دختران معمولا در خانواده‌هایی که سطح مالی پایین‌تری دارن اغلب وادار میشن به اینکه به هر حال زودتر وارد بازار کار بشن، اشتغال داشته باشن، قالی بافی کنن، کارهای دستی انجام بدن، یا اینکه ازدواج‌های زیر سن داشته باشن برای اینکه بتونه خانواده حمایتی داشته باشه. در مورد مهاجرای اقلیمی همیشه این مسئله یا حاشیه نشینا همیشه این یکی از مشکلات جدی بوده. آمار هم نشون میده که در استانهایی مثل ایلام، مثل سیستان و بلوچستان، مثل خراسان شمالی که مسئله تحصیلات تغییر اقلیم خودش رو نشون داده و آموزش فرهنگی کمتر بوده و یا حتی دلایل متفاوت بیکاری، سطح اقتصاد اینا مطرح بوده، این سن ازدواج دخترها به شدت پایین اومده. اینا همه مسائلیه که ما باش قبل از این ماجرای کرونا درگیر بودیم و اطلاعات زیادی در موردش منتشر شد. اما حالا ما با تبعیض تازه مواجه خواهیم بود، به خاطر اینکه اولا سیستم آموزش در از راه دور در ایران به شکل مساوی برای اغلب دانش آموزان در دسترس نبود، چون نیازه که شما حتما هر کدوم از اون بچه‌هایی که توی خانواده زندگی می‌کنن یک کامپیوتر یا یک موبایل داشته باشن، اینترنت داشته باشن. دیدیم که چقدر گزارش منتشر شد که معلم‌ها حتی برای اینکه شاگرداشون درس‌ها رو از دست ندن کارت موبایل و این دسترسی به اینترنت رایگان برای بچه‌ها خودشون تهیه می‌کردن و می‌خریدن، هدیه می‌دادن یا کمک می‌خواستن از آموزش پرورش. در مورد این موضوع دوم اینکه پایه و اساس اصلی دانلود کردن کتاب‌های آموزشی مورد نیاز هم از طرف خود سیستم آموزش پرورش دچار مشکل بود. من فهم کنم که با توجه به جغرافیا، یعنی هر چقدر که شما از مراکز کلانشهرها فاصله بیشتری داشته باشین، دسترسی شما به اطلاعات و آموزشی که امکان ورود به دانشگاه‌ها رو به شما بده، امکان دسترسی به آموزش توی سطح مطلوب و به شما بده کمتر میشه. بعد از طرفی باز توی سطوح جنسیتی هم اگه وارد بشیم، باز برای دختران این شانس کمتر میشه. مثلا این مثال ممکن خیلی دور از ذهن باشه برای دوستانی که در مورد مسئله دسترسی به حوزه آب پایدار اطلاعات کمی داشته باشن، ولی شما میدونید که به طور میانگین زنان در جنوب کرمان، در سیستان و بلوچستان، در بخشی از استانهای مثل خوزستان 4 تا 6 ساعت در روز فقط صرف میکنن برای حمل آب به خونه. و به این ترتیب خب شما ببینید چقدر زمان مؤثر و مفیدی از این که میتونه فرد آموزش ببینه، میتونه یه بازه استقلال اقتصادی داشته باشه، به سلامت خودش بپردازه، تمام این بازه زمانی رو در این فاصله حمل آب از دست میده. و این وقتی که آمارش رو سالانه و ماهیانه حساب بکنیم عدد بسیار بسیار قابل توجهیه. به این ترتیب ما در حوزه‌های مختلف مرتبط یا غیر مرتبط با محیط زیست، با رفاه، با استانداردهایی که در حوزه برابری جنسیتی کشورهای جهان پذیرفتن فاصله بسیار عمیقی داریم. در یه جمله میشه اینطور جمع بست که وقتی بحران‌هایی مثل تغییر اقلیم، مثل بحران یک اپیدمی جهانی وارد میشه توی حوزه‌های اجتماعی، اون شکاف‌هایی که وجود داشته قبل رو عمیق‌تر و وسیع‌تر می‌کنه که ما اینو تو حوزه تبعیض جنسیتی الان در ایران به خوبی میتونیم رصد بکنیم.
اما از همان یا میتونیم خیلی خلاصه به وضعیت زنان خانه‌دار در موضوع همه‌گیری کرونا بپردازیم. اینکه چرا اونها جز پرخطرترین گروه‌های اجتماعی شناخته شدن؟
بخش زیادی از این ماجرا برمیگرده به اینکه به طور سنتی و فرهنگی زنان مسئول و مدیریت سیستم داخلی خونه هستن. برای همین خب طبیعیه که اگر اونها مراقبت از افراد بیمار، شستشوی لباس اونها، تهیه غذای اونها، خرید برای اعضای خانواده تو موضوعات مختلف، شرایط درمان و مراقبت از سالمندان، کودکان یا افراد معلول و ناتوانی که در خونه زندگی میکنن، همه اینها اغلب به عهده زنانه و به این ترتیب اونا خیلی بیشتر در معرض خطر ابتلا هستن و زمان طولانی تری رو اگر کسانی بودن که دورکاری انجام میدن در خونه میگذرونن و به این ترتیب مجبورن که تمام این مجموعه وظایف رو به عهده بگیرن. فراموش نکنیم که ساعت کار خونه هیچ وقت جزء ساعت‌های کار در واقع اشتغالی به حساب نیومده و همشه یه سفیدخانی بوده و نادیده گرفته شده و ما اگه توی سیستم و فرهنگ بسته باشیم که مردها نقش خودشون رو حذف کرده باشن از حوزه فعالیت‌های خانه و همیاری با افرادی که در خونه زندگی میکنن، خب طبیعیه که این مسئولیت زنان رو چندین برابر سنگین‌تر میکنه و این اونها رو در معرض ریسک بیشتری قرار میده.
با پایان گفتگو با اعظم بهرامی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.